خیلی ممنونم خانم شبری عزیز از
شما،
با تو خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
و به این ترتیب میرسیم به پایان برنامه رویداد امروزمون. خدا نگهدارتون باشه.
وقت شما همراهان ارجمند به خیر، برنامه رویداد رو شنیدید. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان عزیز. دوستان خوبم، تاریخ خانه دربار عنوان برنامه بعدی است که میشنویم.
عرض میکنم بر همه ما واجب است که این نهضت را ادامه بدیم.
گفت خامنه ای تویی؟ گفتم بله. گفت من منوچهری.
In Tehran, 200,000 civilians who had died.
تظاهرات و تظاهر در تراتر شهر تهران ادامه یافته و مردم در
تاریکخانه دربار.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد هستم. با عرض ادب و احترام، دنباله برنامه نگاهی به انقلاب اسلامی عوامل سقوط رو براتون خواهم گفت. از فردای 28 مرداد سعی شد که مقام شاه به آسمان برسه. چاپلوسان زیادی پیدا شدن و شاه که در ماهای اول تحت تأثیر اینکه حدود 5 روز از ایران فرار کرده بود، 5 یا 6 روز ابتدا به عراق و ابتدا به روم رفته بود، سعی میکرد تحبیب افکار بکنه. یکی از کاراش این بود که مثلا دستور داد رستوران هایی در جنوب تهران، 4 رستوران ارزان مثلا با 5 ریال برای طبقات فقیر دایر کنند. جمعیت خیریه ثریا پهلوی که همسر شاه بود. خب در زمان ثریا وقتی برمیگرده خودشم نوشته که من وقتی رفتم از ایران منزوی بودم، هیچ کس با دربار معاشرت نمیکرد، ولی وقتی برگشتم دیدم همه تعظیم و تکریم میکنن. بعد 28 مرداد در اون زمان همون پیشنهادی که سپهبد مقدم در آذر ماه سال 1357 میکنه که چند رستوران در جنوب تهران افتتاح بشه مجانی یا مثلا با بهای 4 ریال 5 ریال به مستمندان و آدمهایی که فقیر هستن غذا بدن. این 4 رستوران مدتی بوده، بعد جمعش میکنن. حالا نمیدونم چرا جمعش میکنن و جالبه این طبقه مستمند و طبقه فقیر چطور در این 25 سال از بین نرفته بودن. شما که گفتید انقلاب کردن، شما که گفته بود که انقلاب سفید همه رو خوشبخت کرده، 19 اصل انقلابی ایران چهرهش رو عوض کرده، در سراسر دنیا شما افسرت بهبه و چهچه میگفتید به خودتون. چطور شد تیمسار مقدم در آذر ماه 1357 پیشنهاد میکنه در جنوب تهران در فلان محله در جاهای دیگه یک غذاخوری هایی بذارید که مردم فقیر ازش استفاده کنن؟ در همین کتاب عرض شود که در آستان انقلاب اسلامی اینا هستش دیگه. یک طبقه در این 25 سال ایجاد میشن، میلیونر، میلیاردر، مولتی میلیاردر، و بدبختی این که ثروت های خودشون از ایران خارج میکنن. این نکته خیلی آدم باعث تأسفش میشه. این ثروت ها رو از ایران میبرن به خارج. یعنی میگن میلیاردها دلار پول ایران به بانک‌های سوئیس، بانک‌های آمریکا و انگلستان انتقال یافته. شما جنوب تهران در زمان شهرداری‌های چند سال اخیر خوب بهش رسیدن. شما طرف بهشت زهرا برید دو طرف رو نگاه کنید. شما طرف عرشبت جاده حراز برید ببینید از تهران تا رودهن اتوبان بابایی ببینید چقدر زیباست، چقدر بزرگه و چقدر خانه این ور اونورش ساختن. آیا تهران این شکلی بود منظرش؟ من خیلی تعجب میکنم، میبینم در فضای مجازی مثلا خیابان شاهرضا رو گذاشته. خب الان هم شما میگه خیابان شاهرضا همونطوره، مغازه‌ها خیلی بزرگن، همه چی از تمام فروشگاه هستش، مشکلات نمیم ظاهری تهران نداره. شما در زمان 1333 شخصی به نام مهندس محسن ملکوتی، خدا بیامرزه، رفته جنوب تهران نگاه کرده گفته وای این بارانی که میباره سیل میاره به این گودها. مردم گودنشین بودن، گودنشین ها جوانمرد قصاب. ما فیلماشو تو تلویزیون داشتیم، نمیدونم این فیلم ها کجاست، دلم میخواد اینا رو نمایش بدم. جوانمرد قصاب، عرض شود شترخون، اسخر قاتل که یک جنایتکار سادیس بود در زمان رضا شاه، بچه های ولگرد رو میبرد اونجا سر میبرید. شترخون کجاست الان؟ شترخون الان کجاست؟ الان جوانمرد قصاب کجاست؟ دانشگاه شریعتی رفته بود، مال خانوم هاست، مال دختران هنرجو. بسیار دیدم چقدر اینا هنرمندن، چه صنایعی، چه کارهای عالی انجام میدن. 4-5 سال پیش بود رفته بودم. بنابراین در دوران 8 ساله بین 28 مرداد تا 1339 که پرزیدنت کندی بر سر کار میاد در آمریکا، دموکرات ها بر سر کار میان و دوران 8 ساله آیزنهاور، پرزیدنت جنرال دوایت آیزنهاور که طرفدار سرسخت شاه بود و 28 مرداد اون حمایت کرد از نظر فرستادن مامورین، چون کرمیت روزولت. ولی در حقیقت به قول خود آمریکایی ها کتاب نوشتن که آن کسی که 28 مرداد رو به ما هدیه کرد حزب توده بود، انقدر بیقانونی هرج و مرج اراذل بازی را انداختن که مردم ترسیدن. تو خیابونا می اومدن می گفتن امضا کن جمهوری دموکراتیک که خلق ایران. و همین بود که مردم، محافظه کاران، روحانیون، بازاریا، همه وحشت کردن. شما گزارش های سفارت آمریکا منتشر شده و آمریکا همه اینا رو گذاشت به حساب کرمیت روزولت، در حالی که اگر اون زمان یک فرمانده نظامی قوی بود در ایران، در رأس ستاد ارتش مهندس فنی نبود، آقای سرتیبریایی این کاره نبود که، اگر یک لشکر کاملا عرض شود که مجهز در تهران بود، مطمئن باشید که این قائله تموم می شد. شاید یکی دو ساعت بعد تموم می شد. مدت ها به مصدق توهین می کرد، فوشایی به مصدق می داد که این آلت ایالات متحده، این مهره سیاه ایالات متحده، این نوکر سرسپرده آمریکا که اومده نفت از آمریکا بگیره، از انگلستان بگیره، با آمریکا عرض شود که منتقل کنه. به قدری به این مرد فوش دادن، به این مرد محترم، بعد از سیه تیر تاکتیکشون عوض شد. بازم رها نمی کردن. مجلات ایران، روزنامه ایران می نوشتن، می گفتن توده‌ای ها آرزو دارن تمام مخالفینشون اعدام بشن، ارتش پاشیده بشه، مرزها گسسته بشه، مملکت تجزیه بشه. کمونیست ها در همون زمان دوباره فرقه دموکرات رو در تبریز را اندازی کرده بودن، در کردستان کومله پدید آمده بود، در خیلی از جاهای ایران. شنیدم یک رادیو هم درست کرده بودن به نام رادیو آزاد تبرستان، تبرستان هم بعد از ایران جدا می شد. یه چنین کارهایی کرده بودن. خب این دیکتاتوری میاد روز به روز شدیدتر میشه. زاهدی چون آدم سرتقی بود، اولا رشوه می گرفت. ما اسنادش هم داریم تو مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر. یک کمپانی آمریکایی مثل که فورد بود، گفت من سالی 50,000 اتومبیل برای شما میسازم، حتی تانگم میسازم، جیپم میسازم، کامانکارم میسازم، کامیونای وانت وانن و کامیون و تانگ و توپ من همین دارم برای ارتش آمریکا میسازم. شما به اینا عرض شود به ما قرارداد ببندید، ما مردم ایران رو صاحب ماشین میکنیم. ایشون 4 تا اتومبیل هدیه کرده بودن، سندش تو زاهدیا، کارتون زاهدیا تو مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر. یکی از این اتومبیلا رو ورداشت برای خودش. اینا فرستاده بودن 4 تا سواری عالی به عنوان امتحان که دولت ایران اینا رو امتحان کنه، اگر خواست مثلا برای دولت ایران، برای وزارت خونه‌ها، برای استانداری‌ها مثلا یه 500 تا 1000 تا بخره. یکی رو برمی‌داره. کمپانی مریخ سوال میکنه، میگه چرا اون 3 اتومبیلی که پس دادید 4 رو پس ندادید؟ گفتن آقای تیمسار برای خودشون برداشتن، پسندیدن. همین باعث شد که اون کمپانی منصرف بشه بره و چقدر نامه نوشته و اعتراض کرده. زاهدی دست چسبناک بود، آدمای فاسد. مثلا یه سری رام مقدم آورد رئیس یک بانکی کرد، ایشون بعد گفتن که دستش چسبناک بوده و مبالغ زیادی اختلاس کرده. آدم های خیلی کوچیک و در رأس مقامات بالایی گذاشت. یک دکتر ساتی بود، اینو رئیس یک شرکت بیمه بزرگ ایران کرد. ایشون اولین روز در مطبوعات نوشته بودن، درست هم بود، همسرشو طلاق داد. گفت تو همسری بودی مال دوران فقر و بدبختی من، من الان به مقامات بالا رسیدم و دیگه نباید همسر من زن گمنامی مثل تو باشه. اینو طلاق داد، رفت از یکی از این خانواده های بالای مملکت زنی گرفت که بعد با اونم نساخت، اسمشو نبردم. دکتر ساد، خیلی ها بودن که در این زمانها سوء استفاده کردن و به قدری دولت زاهدی در مسائل مالی سوء استفاده میکرد که دولت بعدی که حسین علا رو که آچار فرانسه و زاپاسه به صدا شاه بود، وقتی اینو بر سر کار آورد بهش میگفتن دولت مبارزه با فساد. یعنی در ظرف این 1.5 سال طوری فساد شد و طوری فساد اشاعه پیدا کرد که نه، دولت آمریکا که میخواست ایران در مقابل کمونیستا یک وجهی داشته باشه برای منافع خودش، اومد و شاه رو وادار کرد زاهدی رو برداره. شاه میره آمریکا، یک سفر تورانی به انگلستان و آمریکا میکنه، با چرچیل به اصطلاح ملاقات میکنه، با ملکه الیزابت، با پرنس فیلیپ، با همین عرض شود که پرنس چارلز که الان خودش یه پیرمرد شده، اون موقع بچه بوده، همه با اینا عکس برمیداره. بعد آمریکا میره، تمام آمریکا رو میچرخه، میگرده. البته ملکه ثریا بچه دار نمیشد، نازا بود، اونم سعی میکنن که مالجه کنن که مالجه نمیشه. وقتی برمیگرده حسین علا رو جانشین زاهدی میکنه. زاهدی به عنوان سفیر سیار ایران میره به مونترو سوئیس، بهترین و زیباترین نقطه عرض شود که سوئیس که من دیدم. یه سفر دولتی داشته، میگه 7-8 روزی در سوئیس بودیم، دیدم واقعا این کشور چقدر زیبا و چقدر دوست داشتنی و دیدنیه. بله، گفتم ببینید خدا چقدر ما رو دوست داره و چه نعمتی داریم. کجای دنیا واقعا از سوئیس قشنگ تره؟ چه طبیعتی شمال ایران داره؟ جنوب ایران چقدر زیباست؟ کرانه های دریای مکران یا دریای عمان رو نگاه کنید، کوههای مریخی بلوچستان رو نگاه کنید، بندر عباس با اون سابقه درخشانش اونو به یاد بیاورید، اهواز عزیز رو به یاد بیارید، آبادان زیباترین بندر خلیج فارس در سالهای 1930 تا 1970-80 رو به یاد بیاورید، قبل از جنگی که صدام بر ما تحمیل کرد. خرمشهر رو به یاد بیاورید. حالا هم خوشبختانه داره مثل اول میشه، انشاءالله مثل روزهای اول بشه. خب 8 سال حکومت دیکتاتوری، تمام اختیارات در دست شاه. بعد از علا دکتر منوچهر اقبال که اونم دکتر عفونی، بسیار دکتر با شخصیت، با سواد، اما متاسفانه چاپلوس، غلام خانزاد، زیر نامه ها می نوشت غلام خانزاد، بسیار آدم درستی بود. در ابتدای کارش این دانشکده پزشکی رو درست کرد، سالن تشریح اموات رو در دانشکده پزشکی درست کرد، پزشک فوق‌العاده‌ای بود. در سالهای بعد از شهریور 20 وارد خدمات سیاسی شد و از شغل خودش فاصله گرفت. باقی صحبت ها بماند برای برنامه آینده. خدا نگهدار شما باد.
فصل شکفتن است، فصل روگش. و اینک
تنین خوش رهایی است در
صدای انقلاب، رادیو انقلاب. صدای انقلاب بر روی موج خاطره ها.
از این شبی که برای دستگیری مامان به منزل ما ریختن اولا شبانه
تو این نیاز میخوره به حیات شهربانی سابق.
مکتب من عشق است،
مکتب من عشق است،
به عشق میگوید ببار باران که میشوم،
باران که میشوم،
رود مرا در آغوش میگیرد. صدای انقلاب بر روی موج اف ام ردیف 95.5 MHz. رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی.
اینجا تهران است، شبکه رادیویی گفتگو. از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند با این شبکه رادیویی بی نهایت سپاسگزاریم.
زنجیرها گسستیم، بر خمها نشستیم، ناگه قفس شکستیم، چون مرغ بر پریدیم. بر جز خواب و بنگر، نک روز روشن آمد. بهمن چو فرودین شد، گیتی چو گلشن آمد. جز لطف و جز حلاوت، خود از شکر چه آید؟ جز لطف و جز حلاوت، خود از شکر چه آید؟ جز برگ و جز شکوفه از شاخ تر چه آید؟ ماییم و شور و مستی، مستی و حق پرستی، زینسان که ما شدستیم از ما دگر چه آید؟ بر جبز خواب و بنگر، نک روز روشن آمد، بهمن چو فرقدین شد، گیتی چو گوشن آمد. یارب یارب چه باده خوردیم، یارب یارب چه مل چشیدیم، یارب یارب چه باده خوردیم، یارب یارب چه مل چشیدیم. گویی قضا دهل زد، بانگ دهل شنیدیم، زنجیرها گسستیم، بر خمها نشستیم، ناگه قفس شکستیم، چون مرغ بر پریدیم. بر جز خواب و بنگر، نک روز روشن آمد، بهمن چو فروردین شد، گیتی چو گلشن آمد.
السلام علیک یا علی ابن موسی رضا علیه السلام. اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان با مشارکت و همراهی بنیاد بین المللی امام رضا علیه السلام و سازمان سینمای کشور برگزار می کند 14 جشنواره ملی فیلم کوتاه رضوی، 4 لغایت 7 اسفند ماه 1399 گرگان. بخش های جشنواره: داستانی، مستند، پویا نمایی، فیلمسازان نوجوان، فیلم‌های موبایلی. برای دریافت اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی shamstoos.ir و یا دفاتر انجمن سینمای جوانان ایران مراجعه فرمایید. دبیرخانه 14 جشنواره فیلم کوتاه رضوی. روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
از اینکه تا این لحظه شنونده رادیو گفتگو صدای اندیشه ها بودید بی نهایت سپاسگزاریم. دوستان عزیزم، امیدوارم برنامه هایی که تا این ساعت تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. پایان بخش برنامه های این بخش، یعنی بخش اول، برنامه گفتگوی اجتماعی است که رأس ساعت 13:30 این برنامه به صورت زنده از استدیوی شماره 2 رادیو گفتگو توسط همکارانم تقدیمتون خواهد شد. شما عزیزان میتونید این برنامه رو از طریق رادیو نمای رادیو گفتگو از طریق گیرنده هاتون بیننده باشید و یا اینکه اگر که به گیرنده های خودتون دسترسی ندارید میتونید به سایت رادیو گفتگو مراجعه بفرمایید به نشانی radiogoftegu.ir و این برنامه رو هم ببینید هم بشنوید. از توجهتون بی نهایت سپاسگزارم و دعوت میکنم ما رو همراهی بفرمایید. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراهتون نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این برنامه کاربردی برنامه‌های مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه هم میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو دسترسی داشته باشید. همطور که خدمتتون عرض کردم کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراهتون نصب کنید.